و دیجیتال. ما هممون فکر میکنیم چون مثلا چین خیلی جمعیت داره حتما بیشترین سایت ها هم باید چینی باشه. تو من اینجور نیست. زبان چینی پرکاربردترین زبان در جهان واقعیه، اما فقط 18% جهان مجازی و وبسایت ها رو به خودش اختصاص داده.
جالبه که 1.8 باشه.
کیوان. آره آره.
1.8 کمتره. آره. یادمه که
ایران 1.8 درصد. آره. ایران ولی جزو 10 زبان اول هم نیست. با اینکه به هر حال ما حدود مثلا اگر بگیم جمعیت دنیا 8 میلیارد باشه، ما 80 میلیونیم، 1%، ولی باز ما اون 1% هم نیستیم و این نشون میده که نمیشه بر اساس جمعیت راجع به محتوا به همون زبان هم صحبت کرد. اما ما یه برنامه‌ای هم داشتیم، یعنی برنامه کلان داشتیم که مثلا بشه تولید محتوای فارسی رو خیلی گسترش داد در فضای مجازی، که نمیدونم مثلا به کجا هم رسید، مثل خیلی از برنامه‌های کلان خیلی فقط
فراموش
شد. آره.
خب ارتباط پایانیمون در این بخش برنامه نقطه سر شب، یعنی قبل از ساعت 12 برقرار شده با جناب آقای امید امیر قیاسفند، مدیر مرکز شتابدهی سینتک، مهندس آرش سروری با او گفتگو میکنه. من فقط سلام عرض بکنم خدمت جناب آقای امیر قیاسفند، خوش اومدید به نقطه سر شب رادیو تهران.
سلام.
سلام، شب بخیر.
البته
قربون شما، مرسی. ما یه شتاب دهنده داریم سورس که آقای قیاسفند اون امیر قیاسفند اونجا هستن که در مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد قزوین که خیلی داره قوی کار میکنه. حالا از خود مهندس میخوام بیشتر توضیح بدید آقای مهندس در مورد این مرکز چه فعالیت‌هایی میکنه.
آقای سوری سلام.
سلام.
راستش همونطور که حالا خودتون هم تا حدودی میدونید، شتاب دهنده ما جزء از این اکوسیستم تحقیق توسعه کارآفرینیه دانشگاه آزاد قزوینه که ما بهش میگیم سینتک. تا این لحظه ما از زمانی که آغاز کردیم، یعنی سال 1994، تونستیم به 32 تا استارتاپ تو حوزه‌های مختلف، حالا غالبا حوزه‌های مرتبط با آی‌تی بودن، ولی بعضن حالا استارتاپ‌هایی که خود شاخه‌های تخصصی در مثل مثلا گرایشاتی به هوش مصنوعی داشتن یا حتی تو حوزه رباتیک کار می‌کردن، کمک کنیم که محصول اولی خودشون رو، همون چیزی که بچه‌های استارتاپی بهش میگن MVP، توسعه بدن و در معرض دید سرمایه‌گذار قرار بدن.
حالا چون شما توی حوزه رباتیک هم قوی هستید به هر حال دانشگاهتون، و اینکه چه تفاوتایی با شتاب دهنده دیگه داره آقای امیر قیاسفند؟
ببینید، ما شتاب دهندمون دانشگاهیه دیگه. این دانشگاهی بودن یه جورایی به صورت خودکار یه تمی برای ما ایجاد میکنه که تلاش بکنیم استارتاپ ها و در واقع تیم هایی که میخوان تبدیل به استارتاپ بشن رو سوق بدیم به این سمت که یک آنها چیزی که ما بهش میگیم دیپ تکنولوژی، یه تکنولوژی توسعه بدن، یه خود عمیق‌تر از تبدیل شدن به یک پلتفرم واسطه باشن. مشکلی نداریم ما استارتاپ هایی که در واقع ذات پلتفرمی دارن یا واسطه های در واقع اینترنتی محسوب میشن بین حالا دسته های از آدم ها، ولی به خاطر این دانشگاهی بودنمون، تمایلمون و در واقع چیزی که بهش ارزش بیشتر براش ارزش بیشتری قائل هستیم اینه که توی استارتاپ تکنولوژی توسعه پیدا کنه و حالا تکنولوژی عمیقی باشه، تکنولوژی باشه.
و الان چند تا چرخه داشتید یا اصطلاحا سایکل داشتید و چند
تا الان 4 سایکل داشتیم همونطور که عرض کردم خدمتتون، و در مجموع 32 تا استارتاپ از این در واقع 4 تا سایکل خارج شدن و ما اون کمکی که رایج هستش بین شتاب دهنده که کمک کنیم که محصول اولیه توسعه بدن و اون محصول اولیه رو در معرض دید سرمایه گذارا برای جذب دورهای بعدی سرمایه گذاری قرار بدن رو انجام بدیم.
بسیار. و پنجشنبه هم مثل که یک دمودهی دارید، چه خبره؟
چون آره، ما رسم دیگه آخر در واقع برنامه شتابدهی یک دمودهی هست که استارتاپ های اون سایکل یا حالا مثلا در مورد خاص ما از استارتاپ های سیکل های قبلمون هم که موفق شدن سرمایه دور اول، یعنی در واقع سیت رو جذب بکنن، میان و ارائه میکنن کار خودشون رو. این استارتاپ های کنونیمون برای جذب سرمایه سید و استارتاپ های قبلیمون برای جذب سرمایه رانده ای، 4 تا استارتاپ برای رانده ای، 8 استارتاپ برای سید، کار خودشون رو در واقع اون MVP خودشون رو ارائه بدن به سرمایه گذار در قالب یک ارائه 5 دقیقه ای و تلاش کنن جذب سرمایه بکنن که رشدشون سرعت پیدا بکنه.
و کسی که علاقه مندن که بیان شتاب دهنده شما باید چیکار بکنن؟
ما از طریق سایتمون میتونن به ما مراجعه بکنن دیگه، src.accelerator.ir، و میشه اپلای کرد. و اون عرضی هم که کردم که ما اولویتمون با استارتاپ هایی هستش که دارن توسعه تکنولوژی میدن، خب مسلما به کسایی که قصد دارن یه خورده عمیق‌تر به این عرصه وارد بشن کمک ممکنه بتونیم بکنیم که اون فرصت براشون فراهم بشه و تو اون عرصه وارد بشن.
ممنونم براتون، از موفقیت میکنم. سلام دکتر موسخانی هم برسید، به هر مدیر خیلی فعال و انرژیکی هستن.
بله قطعاً ایشون که علت اصلی تمام این اتفاقهایی که توی دانشگاه آزاد غزنین در طی این 27 سال افتادن.
سپاسگزارم از شما مهندس امین قیاس.
ممنون، شب شما هم بخیر. مرسی،
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
از شما شنونده های خوب اونم که ما رو تنها نمیذارید و به 3094 پیامک ارسال میکنید، حتی در حد یک خسته نباشید و خدا قوت به عوامل نقطه سرشب سپاسگزاریم. داریوش ابراهیمی از رباتکری این کار رو برام کردن، ممنونم از لطفت. علی محمدی از تهران هم شنونده ما هستن. میر عبدالله اسبقی هم از فرودگاه امام داره ما رو میشنوه. اما حسین گفته که من برنامه روبیکار رو میخوام رو گوشیم نصب کنم، اما این اتفاق نمیفته. اندروید گوشی باید چند باشه تا جواب بده؟ فکر نکنم که روبیکا زیادم سخت گیر باشه برای نصب شدن.
آره یه سری برنامه
من فکر کنم شاید فیلتر شکنشون فعال و غیر فعال بکنه، مثلا برنامه‌ای از این دست باشه احتمال داره.
بسیار خب پیمان جان خبری چیزی هست؟
بله، میگن که یه تعداد از هکرهای ایرانی چندین سایت مرتبط با به هر حال جاهایی که قصد داشتن به شکلی اونها هم در جنگ نرم با ما تقابل بکنند رو تونستن که ازشون از سایت های ایرانی محافظت بکنن. این اتفاقی هستش که ما در قالب جنگ نرم اون رو شاهد هستیم، در دنیا داره بسیار اتفاق میفته این جنگ های سایبری و فضا داره به این سمت میره دیگه، جنگایی مثل زمانهای چند سال پیش واقعا شاهد نیستیم، بنابراین میطلبه که کشورها و دولتها در این زمینه هم خودشون رو قوی کنن.
آرش سروری،
بله، اپل امسال از مکبوک پروی 16 اینچی و نمایشگر 32 اینچیش رو نمایی میکنه که در واقع آقای کو تحلیلگر سرشناس اپل احتمال داده که مکبوک پروی 13 اینچی با قابلیت پشتیبانی از 32 گیگابایت رم از سوی اپل ارائه میشه و در حال حاضر هم فقط مدل 15 اینچی توانایی پشتیبانی از این مقدار رم رو داره که 32 گیگا خیلی بالا هست و به گفته این تحلیلگر مانیتور اپل در ابعاد 31.6 اینچی با طراحی نور پس زمینه شبه مینی LED و رزولوشن حیرت انگیز 6K عرضه خواهد شد و فکر کنم قیمت خیلی بالایی هم داره.
قطعا.
بله، از صنعت پهپادها هم بگیم. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی گفته که این ستاد در تلاشه تا برای پهپادهای تولید شده در کشور یک برند ملی طراحی و تعریف بکنه. به هر حال می‌دونیم در زمینه پهپادها ما به کمک متخصصان و جوانان خودمون رشد خوبی داشتیم، امیدواریم واقعا بتونیم یک برند هم برای سطح جهانی تعریف کنیم.
آرش سروری، یک دقیقه وقت داریم.
تسلا باید مواظب باشه. آمازون رسما به صنعت خودروسازی پیوسته و بنیانگذار و مدیر عامل شرکت ریوین جلب نظر مثبت و سرمایه‌گذاری هنگفت 700 میلیون دلاری آمازون رو یک دستاورد مهم برای استارتاپ خودش نامیده، یعنی استارتاپ یه جوری خریده. دو تا مدل الکتریکی با نام‌های R1S و R1T رو نمایی کرده و به زودی آمازونی که این همه داره کار جدید میکنه و جف بزوس در واقع ثروتمندترین مرد دنیا هست قراره تو حوزه خودرو هم بیاد. نمیدونیم، باید ببینیم که آمازون تو این حوزه میتونه موفق باشه یا نه. به هر حال رقیبای مثل گوگل و تسلا رو داره که خیلی قوین. فکر میکنم که زمان من رو به پایان هست، براتون برنامه خوبی رو در ادامه آرزومندم. فکر میکنم 3-4 تا برنامه دیگه داریم امسال، ان شاء الله که برنامه خوب و پرباری باشه و هفته بعدم شما رو ببینم. بدرود خدا
میگم با آرش سروری خداحافظی میکنم. عرض بکنم خدمت شنوندگان خوب نقطه سر شب که میدانند ما بعد از 12 شب هم برخواهیم گشت و ادامه میدیم با مهندس کیوان و نقره کار، گفتگوی خوبی هم خواهیم داشت، خبرها رو خواهیم داشت و آیتم جهان بازی و گوشی باز رو هم اونور برای شما پخش خواهیم کرد. کم کم باید بریم سراغ کتاب شب، کتاب صوتی که خیلی هم طرفدار داره این روزها در فضای مجازی. ما 12 شب برخواهیم گشت.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت سوم تنظیم رادیویی رمان درس اوزالا اثر ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی قبرایی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که مأموریت افسر مهندس برای شناسایی مناطق ناشناخته در جنگل‌ها و قله‌های صعب العبور به پایان رسید. به درس اوزالا که مردی جنگلی بود و با آنها آشنا شده بود، پیشنهاد داد همراهشان به شهر بیاید و در کنار آنها زندگی کند. درسو نپذیرفت و آنها بدون او به شهر برگشتند. 4 سال بعد دوباره به افسر مهندس مأموریتی برای کاوش در منطقه‌ای در همان نزدیکی دادند. این بار نیز افسر توانست با درسو ملاقات کند و او را همراه خودش به مناطق اکتشافی ببرد. او همچون بار قبل از حرکات و رفتار درسو لذت می برد و اصالت و بدویت او را می ستود. از حرفای درسو و راهنمایی‌های او نیز برای مأموریتش بهره‌های فراوانی می‌برد. اکنون با ادامه این ماجرا در قسمت سوم بازخوانی رمان همراه ما باشید. روز بعد مهی فشرده و انبوه همه جا را پوشاند. هوا تیره و بیروح و بسیار سرد بود. وقتی من و درسو با عجله فنجانی چای سر کشیدیم و به راه ادامه دادیم، افرادم هنوز مشغول زین کردن اسب‌ها و بار کردن اساسیه بودند. من همیشه قبل از دیگران به راه می افتادم، ولی چون به شناسایی و نقشه برداری محل می پرداختم، آهسته و کند پیش می رفتم و بقیه افراد وقت کافی داشتند تا به من برسند. اما درسو شب قبل به من گفته بود آن نوایی پر از ببر است و توصیه کرده بود از بقیه افراد جدا نشویم. جنگل‌های اسوری فوق‌العاده انبوه است. چنان انبوه که انسان نمی‌تواند بیش از چند متری جلوی خودش را ببیند. بارها به 4-5 متری کنام جانوران مختلف جنگلی می رسیدیم و فقط فریادی که جانور می کشید و خشخش شاخ و برگا جهت فرارش را به ما خبر می داد. هوا گرفته و نامساعد بود و باران ریز و مداومی می بارید. گودال‌های عمیق پیشروی من را کند می کرد. علف‌ها خیس و مرطوب بود و از درخت‌ها قطرات آب باران فرو می چکید. سکوت وهم‌انگیزی بر جنگل حکم فرما بود. گویی تمام جلوه های حیات فرو مرده است. ناگهان درسو لحظه‌ای بر جا خشک ماند. برگشت. سپس خم شد و پیش پایش زمین را وارسی کرد. وقتی پچ‌پچ‌کنان با من صحبت می کرد، در چهرهش اضطراب موج می زد.
نگاه کن کاپیتان. آمبا است.
پرسیدم. آمبا؟ آمبا چیه؟
ببر کاپیتان. اون ما را تعقیب کرد. خیلی بد. رد پا تازه همین چند لحظه قبل.
نگاه کردم، درست میگفت. رد پای بزرگی روی گلولای به روشنی دیده میشد. پیدا بود حیوان در کمین ما نشسته است. رد پاها کاملا تازه بود. درسو هم تایید کرد.
اون نزدیک، نگاه کن کاپیتان. در جای پا آب جمع نشد. تازه دوروبر ما پر از چاله های آب بود، اما جای فرو رفتگی پنجه های ببر هنوز خیس نشده بود. شکی نبود که جانور چند دقیقه قبل از آنجا گذشته و جایی نزدیک ما پشت بوته‌ها از نظر پنهان شده است. درسو گفت: نباید دور شده کاپیتان، من دونست، صبر کن. چند دقیقه بر جا میخکوب شدیم. اگر از پشت به روی من میپرید کار ما ساخته بود. نیروی اهریمنی و هراسناک در لحظه های ما نهفته بود. به امید آن که ببر خودش را نشان دهد و به او شلیک کنیم چند بار جایمان را تغییر دادیم، اما هیچ چیز پیدا نبود. درسو گفت: تفنگت پر کاپیتان، باید خیلی مواظب. چشمانش با مراقبت و هوشیاری خاصی هر بوته و گیاهی را زیر نظر داشت. سوراخ‌ها مخصوصاً کنده‌های درخت را وارسی می‌کرد. تقریباً نیم ساعت بدین طریق راه پیمودیم. درسو چشمانش را به همه سو می‌گرداند. پیشاپیش می‌رفت و من به دنبالش. توی راه افراد گروه به ما رسیدند. سر تا پای خودشان و اسبهایشان پوشیده از گل و لای بود. از راه دیگری آمده بودند و دلیل تأخیرشان نیز همین بود. قصد داشتم دستور توقف بدم که درسو مخالفت کرد. چقدر هوشیار بود، چون بار دیگر رد پای ببر را دیدیم. حیوان سر راه ما بود، اما هنوز هم وقتی نزدیک شدن ما را احساس می‌کرد از برخورد رو در رو کناره می‌گرفت. درسو با حالتی تهدیدآمیز تفنگش را تکان داد. هرگز او را این همه خشمگین و خروشان ندیده بودم. پس از ساعتی راهپیمایی از تراکم درختان کاسته شد. سپس جلگه وسیعی در برابر دیدگان ما دامن گسترد. راهپیمایی طولانی در دل تایگا ما را خسته کرده بود. چشمانمان در اشتیاق چشماندازی تسکین دهنده می‌سوخت. کمی بعد به کلبه‌ای رسیدیم که برای درسو آشنا بود. دستور توقف دادم. افراد گروه ظرف چند دقیقه چنان قیل و قال پرنشاطی را انداختند که برایم هیجان انگیز بود. اسب‌ها که از زیر سنگینی بار و اساسیه رهایی یافته بودند، چندی روی علف‌ها غلط زدند و سپس برای چرا رفتند. در این میان یکی از افراد گروه آتش افروخت و آب را جوش آورد. هر وقت توقف می‌کردیم، درسو سعی زیادی از خود نشان می‌داد. از پای درختی به درخت دیگر می‌دوید. چوب خشک جمع میکرد، چادر برپا میکرد و لباسهای خودش و دیگران را به آفتاب میسپرد. با عجله شام خوردیم. سپس من و درسو از راهی که به یک مرداب میرسید برای شکار حرکت کردیم. در همه جا رد پای گوزن و بز به چشم میخورد. ناگهان صدای خشخشی شنیدیم. صدا از بوته‌های نزدیک مرداب به گوش میرسید. به طرف درسو برگشتم. گردن کشیده بود و به چشمهایش فشار میآورد تا در دل تاریکی نفوذ کند. خشخش گاهی با وضوح کامل شنیده می شد و گاهی هم کمتر می شد یا اصلا به گوش نمی رسید. مسلم بود چیزی با احتیاط و دزدانه از میان بیشه به سمت ما می آید. خیال کردم گوزنی بزی شاید باشد. ناگهان درسو بازویم را به چنگ گرفت و با صدای هراسان فریاد زد: این آنباست! ضعف بی سابقه سراپایم را فرا گرفت. پاهایم مثل سرب سنگین شده بود. احساسی داشتم که برای تمام کسانی که ترس ناگهانی و فلج کننده را تجربه کردند کاملا آشناست. با وجود این آمیزه ای از کنجکاوی و ترس و احساس غروری که در جان شکارچی به انگام رویارویی با شکارچی انگ می اندازد در درونم موج می زد. درسو گفت: خیلی بد، اینجا قرق آنباست، او خیلی عصبانی. انگار با خود حرف می زد. ناگهان تفنگش را رو به هوا گرفت و تیری شلیک کرد. غرش تیر سکوت شب را شکافت. بعد تفنگش را به زمین انداخت و نشست. مرا هم با خود نشاند. با تعجب پرسیدم: چرا به شلیک نمی کنی درسو؟ بزن، پیداست. نه، من هرگز آنبایی را که حمله نکرد نکشت. اگر تو هم او را کشت، من دیگه دوست تو نیست. سپس دستش را در جهت مخفیگاه ببر دراز کرد. روی زمین خم شد، سرش را به زمین کوبید و زیر لب چیزی به زبان بومی زمزمه کرد. تأثیر این اعمال در من چیزی نبود جز احساس شفقت نسبت به این پیرمرد شکارچی. سرانجام با تأنی به پا خواست، تفنگش را برداشت و به من اشاره کرد که برگردیم. در راه برگشت به توقفگاه درسو ساکت و خاموش حرکت میکرد. من عقب افتادم و این فکر را سبک و سنگین میکردم که به تنهایی به شکار ادامه دهم یا نه. اما حراسی شدید بر درونم سایه افکند و به دنبال درسو دویدم. وقتی به او رسیدم گفتم باید میزدیش درسو، او مزاحم ماست. آهی کشید و گفت من همیشه آنبار دید. یک دفعه بی خود به او تیر انداخت، حالا هم ترسید. یک روز بالاخره من بدبخت شد. چنان احساس پاکی در سخنانش بود که سعی کردم موضوع صحبت را عوض کنم، اما او دست بردار نبود. من یک آنبار را کشت، ناچار شد کشت، حالا خیلی ترسید. اگه چیزی دید ترسید، اگه رد پای جانور را دید ترسید، اگه تنها در جنگل خوابید ترسید، قبلا از هیچ چیز نترسید، حالا ترسید. درسو دیگر حرفی نزد، چشمانش خیس شد و به توقفگاه که رسیدیم رفت درون چادر با خود خلوت کرد. روز دیگر دوباره با درسو به شکار رفتیم. این بار در راهی دیگر در حاشیه جنگل چند خوک وحشی دیدیم. آنها به سوی ما می آمدند و من و درسو هر کدام به سمتی گریختیم. در یک لحظه خطرناک که نزدیک بود مواجهه‌ای بین من و یک خوک وحشی صورت بگیرد، ناچار شلیک کردم و چند بار این عمل تکرار شد تا اینکه ناگهان فریاد درسو را شنیدم. از این فکر که ممکن است برای او حادثه‌ای پیش آمده باشد هراسان شدم. به سمتش رفتم و دیدم تیر خورده است. آه، عزیزترین دوست من با شلیک من مجروح شده بود. آنچه دیدم مانند صاعقه‌ای بر من فرود آمد. او روی زمین افتاده و به آرنج چپش تکیه داده بود. رویش خم شدم. به شتاب و با صدای لرزان پرسیدم که تیر به کجایش خورده است. جواب داد به پشت خورد. اما مهم نیست، چیزی نشد. خیالت راحت کاپیتان، درسو مواظب. سری لباسهایش را درآوردم و وقتی پشتش را دیدم آهی از سر فراغت و آسودگی کشیدم. تیر وسط لباسش را خراشیده بود و پشتش فقط کمی کبود شده بود. کاپیتان ناراحت نباش، تقصیر تو نیست. من پشت درخت بود، تو نتونست بدونه که من از جلو اومد. کمکش کردم لباسهایش را بپوشد. دیدم راه رفتن برای سخت است. پشتش هم درد میکرد. معلوم بود، ولی او سعی میکرد عکس‌العملی نشان ندهد. به چادر که برگشتیم محل تورم پشتش را تنتوریود مالیدم و کمی آرام گرفت. از تصور این که به مردی تیراندازی کردم که زندگیم را مدیون او بودم آرامش نداشتم. اگر تیرم به اندازه یکی دو سانتیمتر نزدیکتر به پشتش میخورد درسو را کشته بود. آن وقت تا پایان عمر باید عذاب میکشیدم. روز دیگر حال درسو بهتر شد و درد پشتش تخفیف یافت. می توانست راه برود. بنابراین دستور حرکت دادم. افراد اسبا را آماده کردند و راه افتادیم. هرچه به سیخ و تعالین نزدیک می شدیم، جنگل هایی که بومیان آنها را کمینگاه ارواح خبیثه می نامیدند، روشنتر و کم درختر می شدند. در کرانه های سفلای وانخو به نرده های کهنه‌ای رسیدیم که سر راه حیواناتی که برای نوشیدن آب می رفتند برپا شده بود. شبها گوزنهایی که برای آشامیدن آب به طرف نرده می آمدند با عبور از آن به تله می افتادند و بومیان آنها را به راحتی به چنگ می آوردند. از گردنه‌ای بالا رفتیم و جریان رود را به سمت شرق دنبال کردیم. تقریبا 4 ساعت بعد به دره انسیالا سیاخو، دره صخره نقرگون رسیدیم. رودخانه تا آنجا هم ادامه داشت و پر از ماهی قزل‌آلا بود.
افراد برای غذاهایشان ماهی فراوانی گرفتند و من و درسو برای شکار مرغابی رفتیم. درسو گفت قبلا من خوب تیراندازی کرد، هرگز خطا نکرد، حالا زیاد خوب نیست، من پیر شد. از مناظر توی راه حزم می بردم و تعجب می کردم که درسو چطور می تواند از دیدن ترکهی شکسته حدس بزند چه وقت کسی از آن راه عبور کرده و به کدام سمت رفته است. وقتی تعجبم را آشکار می کردم می گفت تو زیاد مسافرت کرد کاپیتان، چرا نفهمید این چیزا را؟ هر آنچه که برای من معما بود برای او ساده و روشن بود. او علائمی را از زمین و شاخه‌های افتاده بر زمین و اشیاء در راه حدس می‌زد که من هر قدر می‌کوشیدم هیچ چیز از آنها نمی‌فهمیدم. او جنگلی بودن خود را به نمایش نمی‌گذاشت. بیشتر از آن می‌شناختمش که تظاهر کند. صرفاً نیروی عادت به این کارها وادارش می‌کرد. چشمانش چنان تربیت شده بود که هیچ چیز را نادیده نمی‌گرفت. به راحتی می‌توانست بگوید که کجا آهوی گذر کرده و کجا آدم‌هایی عبور کرده‌اند. به من می‌گفت شما مثل بچه هیچ چیز را ندید، هیچ چیز نفهمید. شما شهری، هر چی را خواست خورد، همه چیز را خرید. اگه یه روز تو کوه تنها موند زود مرد. حق با او بود. مخاطرات زیادی بر سر راه مسافر تنهای آن جنگل ها کمین کرده بود. کسی میتوانست از چنگ آنها سالم بیرون بیاید که بتواند علائم مختلف را تشخیص دهد. یک دفعه روی بوته خاردار پا گذاشتم. خار تیز و سختی ته چکمه‌ام را که ساییده شده بود سوراخ کرد. تیغ به پایم فرو رفت. چکمه را از پا درآوردم و سعی کردم خار را بیرون بکشم. اما خار در پایم شکست. نوک خار در زخم باقی ماند و درد فراوان ناشی از آن عذابم می‌داد. درسو زخم را معاینه کرد و کارهایی انجام داد. ولی یکی دو ساعت بعد پایم به طرز وحشتناکی باد کرد. شب حتی یک لحظه هم چشم بر هم نگذاشتم. ولی مجبور بودیم به راهمان ادامه دهیم. آن روز با دشواری و درد فراوان فقط 8 کیلومتر راه پیمودیم. ورم جراحت پایم به تمام پا سرایت کرده بود. از شدت درد دندان قروچه می کردم و لنگان لنگان راه می رفتم. در سربالایی ها 4 دست و پا پیش می رفتم. یک جا جنگل را آتش زده بودند و دود فراوانی به هوا می رفت. پیش روی در میان دود لحظه به لحظه دشوارتر می شد. مرتب سرفه می کردیم. هرگز حریقی با آن عظمت در جنگل ندیده بودم. اینجا هم درسو به فریادمان رسید. از راهی که بلد بود ما را به سمت دهکده‌ای هدایت کرد. بومیان آنجا که یکی از آنها آشنای او بود از ما پذیرایی خوبی کردند. ورم و درد پایم ظرف 3 روزی که در آن آبادی ماندیم خوب شد. درسو روزها را با بومیان آنجا می‌گذراند و با همه دوست شده بود. روز آخر بزرگ آنجا 2 مرد را همراهمان کرد تا از راه‌های بهتری ما را به سمت رشته کوههای سیخوتالین هدایت کنند. زن و بچه‌هایشان هنگام بدرقه ما دور درسو جمع شدند و راهایش نمی‌کردند. درسو برای همه یک آدم استثنایی بود که هرگز از یاد نمی‌رود. بالاخره دستش را گرفتم و حرکت کردیم. راه سختی در پیش داشتیم. خب دوستان عزیز، 3 قسمت تنظیم رادیویی رمان درسو و زالا اثر ولادیمیر آرسنیف رو شنید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 4 این اثر، خدا نگهدار.